در بخش گفتگوی برنامه هم آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون و مهمانشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نگهستان
از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده، علاقه مندان به موسیقی و مخاطبین خوب رادیو فرهنگ در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. در بخش گفتگوی برنامه میزبان چه کسی خواهیم بود آقای شهابی؟
بله، امشب در بخش گفتگوی کارشناسی میزبان آقای کاوه فرجی هستیم که جزء فارغ التحصیلان موسیقی با تخصص آواز کلاسیک هستند، به طور خاص آواز اپرا، و میخواییم با ویژگی هایی که یک خواننده اپرا باید داشته باشه آشنا بشیم، همینطور ببینیم که برای اینکه یک برنامه‌ای بخواد روی صحنه بره چه مقدماتی لازمه، چقدر تمرین میکنن، و اگر هم حالا زمان برنامه اجازه بده سعی میکنیم یک اشاره هم به تاریخ خود اپرا داشته باشیم.
بله، درود بر شما، منتظر میمونیم گفتگوی شما رو با آقای فرجی در بخش گفتگوی برنامه بشنویم. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه در خدمت شماییم با بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای کاوه فرجی، کارشناس ارشد خوانندگی اپرا از کنسرواتوار دولتی فلورانس و مدرس آواز. آقای فرجی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه نیستان، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سلام شما بخیر و سلام این شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون حضور دارم و منتظرم که سوالاتتون رو بپرسین، اگه بتونم در اون حد بتونم جواب بدم و در زمینه اپرا، آواز کلاسیک و تاریخچه اپرا و هر چیزی که مربوط به این بخش در موسیقی کلاسیک میشه.
بله، در خدمت شما.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما فرجی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. قبل از اینکه وارد مبحث آواز کلاسیک بشیم، قدری خودتون رو لطفا معرفی می‌فرمایید برای عزیزان شنونده که آشنا بشن با تحصیلات شما و اینکه از کی موسیقی رو به صورت آکادمیک آغاز کردید.
بله، من از تذره طولانیه شما رشته از که هنرهای تجسمی بوده، یعنی که مجسمه سازم، هنرهای زیبا درس خوندم و از همونجا هم آشناییم با موزیک و حالا گروه کار دانشگاه و بخش موسیقی دانشکده موسیقی که توی دانشکده بود و موسیقی کلاسیک تازه را افتاده بود، اوایل دهه 80 بود، چون قبلش موسیقی سنتی بود و حالا سه درسایی هم درس دیدن مثل هارمونی و کنترفرم، ولی نوازندگی ساز و سازهای جهانی توی دانشگاه تهران در تدریس نمی شد. بکنم تقریبا اولین سالی بود که من سال 80 که این بخش هم توی دانشگاه هنر زیبا راه اندازی شد. من اونجا توی گروه کور بودم با آقای رهبرمون، آقای بهرنگ شگرفکار بود که ایشون هم رهبر خوبی بودن و ما شروع کردیم، تقریبا اولین گروهی توی ایران بودیم که شروع کردیم به آکاپلا خوندن، یعنی که بدون ساز و تا تقریبا قطعات رنسانس، حالا مدرن، هر آهنگسازی ایرانی. من از اونجا شروع کردم تقریبا به آواز کلاسیک علاقه من شدم که شروع کنم حتی به سولو خوندن و از سر تک خونی که یک قطعه از بتوون شروع کردم، از شوبرت، توی کنسرت هایی که توی دانشگاه هنر زیبا بود، یه قطعه از شوبرت که یه قطعه خیلی مدرن برای باریتون و پیانو. بعد از اونجا دیگه این علاقه‌مندی من هی بیشتر شد تا اینکه درستم تموم شد توی دانشگاه و وارد گروه آوازی تهران شدم و با اون گروه خب همه جای دنیا رو ما میگشتیم توی فستیوال‌های مختلف. خودم توی ایتالیا که بودم چند بار به ایتالیا رفتیم و من اونجا خیلی علاقه‌مند شد به زبان ایتالیایی. یه سفری رو بعدا خودم به صورت شخصی رفتم و خیلی اتفاقی وارد یه امتحان دادم و صدای من خوششون اومد و وارد کنسرواتوار شدم.
رنج صدای خودتون چیه؟
صدای من باس باریتون، یعنی
باس باریتون.
هم میتونم رنج باس رو، نه اونطوری مثل باسایی که خیلی صداشون بمه، و رنج باریتون هم میتونم بخونم.
بسیار خوب، اگر موافق باشید بریم سراغ تاریخچه خود آواز کلاسیک، حالا با نگاه ویژه به صورت خاص اپرا و با توجه به اینکه شما ساکن فلورانس هم هستید و ایتالیا به نوعی میتونیم بگیم مهد این سبک از موسیقی بوده. قدری توضیح میفرمایید در خصوص تاریخچه برای دوستان شنونده؟
بله، اتفاقا جالبه که مثلا خود اپرا توی فلورانس شکل میگیره، یعنی که تو دوره خب توی اروپا تا دوره آنتیک و شواهد و اسنادی که در دسترس ممکنه توی یونان باستان چیزی شبیه اپرا وجود داشته باشه، ولی چیزی ضبط شده و مستندی ازش نداره. چون نمایش بوده و حالا ممکنه موزیک هم توش بوده، ولی اون چیزی که به شکل اپرا، یعنی تئاتر موزیکال که همون ملودرام بهش میگیم، دوره رنسانس یه شرایطی به وجود میاد توی ایتالیا. خب کمک های مادی بوده که به آرتیست ها می شده، هنرمند ها، که خانواده مدیچی دیگه
بله هم اصلا جوانزاد بودن اون موقع،
اینا شروع می کنن به آرتیست هاش، معمار، نقاش، موزیسین، شاعر، اینا رو کمک های مالی می کنن. مثلا خود خانواده مدیچی هم بانکدار بودن، خیلی خوب از فلورانس هم شهر خیلی ثروتمند بوده که باعث میشه که هنر خیلی پیشرفت کنه، اینکه بهترین آثار هنری از داوینچی، میکلانج، رافائل و الان قبل جوتو، برونلسکی که کلیسای جامعه فلورانس رو ساخته، یعنی همه یک هر کاری که تو فلورانس میشه واقعا توی دنیا ترک شده تون زمان. و در کنارش حالا اوپرا که یه جایی توی فلورانس بوده، یه قسمت مرکز شهر نزدیک رودخونه هست، اونجا اسمش آرنوه، که بهش میگفتن کامراتا دی دباردی، یعنی دباردی بعد یه نوبله یا یه اشرافزاده بوده که کمک میکرد به موزیسیان. حالا کسایی هم که اونجا رفت آمد میکردن توی اون قصر که مثلا مثل وینچنسو گالیلهی که پدر هم گالیله ستاره شناس بوده و موزیسیان، جولیو کاتچینی، امیلیو دی کاوالیری، یاکوپو پری و اوتاویو رینوچینی که یه شاعر بوده که اکثر مونتوردی شاعرش، یعنی اکثر تکستا و لیبرتوی کاراشو اوتاویو می نوشته. این که از اون اوائل 1600 یه جایی توی به خاطر عروسی یکی از همین مدیچی های این شاهزاده ها، همین کسایی که تو این قصر زندگی، یعنی که با هم دیگه هنرمنده که اونجا بودن، یکیشون هم یاکوپو پری بوده، دفنه میشه، یعنی که یکی از اولین اپرا دفنه و یکی دیگه که مال یاکوپو پریه و دومیش اوریدیشه که مال کاتچینی، نجاز اولین اپرایی که اجرا شده توی تاریخ موسیقی که توی همون فلورانس و توی پالاتو پیتی که اسمش قصر پیتی بهش میگیم.
اون موقع واقعا انقدر تشکیلات و تجهیزات زیاد لازم داشته برگزاری اپرا، یعنی انواع اقسام صحنه سازی و نقاشی های آنچنانی و
البته اون موقع فقط اپرا برای آدمای معمولی نمی که بیشتر برای اشرافزاده ها که بهشون گفتن نوبله و کسایی که قشر ثروتمند جامعه اونا میتونستن اپرا رو ببینن. بعد خب حالا چیزم بوده فکر میکنم، یعنی که صحنه سازی ولی نه به اون، چون تئاتری وجود نداشته هنوز، تئاتر به مثل سالن اپرا
تو خود
دربار اجرا میشده یا توی که موزیسیان ها بودن و به این قسمت قبلش اسمش رچیتال کانتاندو بود، یعنی که در حالی که داری دکلمه میکنی میتونی آواز میکنی و موزیک هم زیر داره میره که فرم اصلی اپرا، یعنی که موزیک با اون کسی که داره تئاتر اجرا میکنه و داره میخونه و مثل الان نیست که اپرا ارکستر اونطوری بوده، یه سری سازه خیلی
محدود
ارکستر کوچیک بودن، حالا یواش یواش بزرگ میشه مثلا به مونتوردی که میرسه دیگه واقعا ارکستر میشه، ولی ارکستری که سازه آنتیک دیگه مثلا از لوت و ویولونسل خیلی کم، هنوز اونطوری شکل نگرفته بوده ویولونسل که جاش ویولا دا گامبا بوده که ساز آنتیک رنسانسی ها باروکه. قسمت باس ارکستر همون یه سازی که یعنی پدر کنترباسه که هم ویول بهش میگفتن، یه ساز باسه که از خانواده ویولا دا گامبا هست و سازه بادی بودن یه اصلا فلوت و فلوت اما سازه بادی برنجی که هم تکامل نیفته بودن مثل الان مثلا ترومبون و فرنچ هورن و ترومپت، اینا به صورت خیلی ابتدایی بودن تو ارکستر که حالا توی سده های بعدی اینا خیلی به شروع میکنن حالا از لحاظ پیشرفت علم آکوستیک این سازه ها تا 1800 دیگه به اولشون میرسن.
یه نگاهی هم که ظاهرن بوده از لحاظ انتخاب موضوع هم برای اجرا یک رجعتی کرده بودن به یونان باستان و اون اتفاقاتی که یک زمانی ارزشمند بودن اونطور در گذر تاریخ ارزش خودشون رو از دست دادن و اینا خواستن دوباره اون ارزش ها رو زنده کنن، درسته؟
بله، در توی دوره رنسانس خب مثل همه چون بازگشت به دوره آنتیک روم باستان و یونان باستان و خب اساطیر اولین چیزی بوده که شروع میکنن که تکست داره براش بینید متنا بر اساس اون نوشته میشده، مثل اورفئو که مونتورلی نوشته و خیلی اپرای سنگین و خیلی واقعا دراماتیک بوده که تو اون دوره خب بر اساس همون داستانهای قدیمی حالا صحنه پردازی میشده، حالا شعرش نوشته میشده و شروع میکردن رو بیشتر روی این مضمون کار میکردن.
تشکر میکنم از مطالبی که بیان کردید آقای شعبی، اگر موافق باشید گفتگو رو همینجا نگه داریم، موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشیم برای ادامه گفتگو.
مرسی. بله حتما.
Il catalogo che questo, che difende diciamo il caso mio, un catalogo che riesco fastidio, osservate che siete con me, osservate che siete con me. In Italia 640, in Lavagna 231, sempre in Francia in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1300, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, quando certe valoneste, marchesane, principesse, e la donne, doni, grado, doni, forma, doni, età, doni, forma, doni, età.
با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کاوه فرجی کارشناس ارشد خوانندگی اپرا از کنسرواتوار دولتی فلورانس و مدرس آواز بخشی از گفتگوی شما رو شنیدیم. آقای شهابی در خدمتون هستیم برای ادامه این گفتگو.
آقای فرجی، با توجه به اینکه برگزاری یک نمایش موزیکالی مثل اپرا خیلی
احتیاج به زمان داره. این مدیریتش به چه ترتیبیه؟ یعنی اگر قرار باشه یک برنامه اجرا بشه، چه مدت زودتر میان انتخاب میکنن اعضا رو، خواننده ها رو انتخاب میکنن، ارکستر رو انتخاب میکنن، و مدیریت این معمولا با چه شخصیه؟ آیا خود رهبر ارکستر گروه موسیقی این رو مدیریت میکنه، یا افراد دیگه هستن که تخصص های دیگه دارن، بعدن با هم یک جلسه تشکیل میدن، به یک جمع‌بندی میرسن که اون اعضا انتخاب بشن و تمرینات رو بخوان شروع کنن؟
بله، حالا من قبل این یک توضیح هم در مورد یه سالانه اپرا توی ایتالیا بگم، که قبلش توضیح بگم که چطوری قبلا مال اشرافزاده ها و انسان هایی بودش که ثروت هم بودن. بعد که اولین تئاتر توی ایتالیا که تو شهر ونیز بود سال 1637 که این تئاتر که به وجود میاد، یه مردم هم میتونستن برن یه تماشا کنن و لذت ببرن. یه تبدیل میشد، تبدیل به یه فرهنگ شده بود تو تا دیگه اواخر 1600 جزء یه کار روزمره برای مردم بود که میرفتن تئاتر و اپرا نگاه میکردن.
از انحصار اشرافزادگان در
میاد. بله بله، با اولین سالن تئاتری که تو ونیز ساخته شد و این ادامه پیدا کرد تو همه شهرها، مثلا تو فلورانس تئاتر پرگولا که جزء از قدیمی ترین تئاترهای فلورانسه، که با به وجود اومدن سالن‌های تئاتر و صحنه پردازی و دستگاه‌ها و اون چیزایی که حالا برای جابجایی صحنه، تنابا و حالا جایی که ارکستر میره که بهش میگن، به ایتالیا میگن بوکو، یعنی که معنی
قسمت پایینیه
که ارکستر اونجاست و خواننده‌ها بالا، که بیشتر خواننده‌ها دیده بشن تا ارکستر، اینا شکل میگیره. حالا بنابرای فرم سالن تئاتر، خب همین وظایف هم تقسیم بندی میشه. رهبر هست که رهبر ارکستره، میتونه مدیر هنری باشه توی همون که تصمیم گیری های هنری همون انجام بده، میتونه مدیر هنری جداگونه باشه، یکی هستش که مسئول اکسسوری لباس هاست که لباس خواننده رو درست کنن، و گیریمور مثل تئاتر. یه سری چیزایی که هست توی اپرا کاملا مانند تئاتره.
چند نفرن کلا اون کسی که انتخاب میشن برای اینکه بخوان دیگه؟
بنا به اپرا اون چیزی که مثلا وردی باشه، گروه کور هست مثلا، خواننده هستن، چه میدونم حالا ارکستری که اونجا هست، بنا به اگه روسینی باشه، موزارت باشه، وردی، ارکستر هم فرق میکنه. ارکستر کلاسیک هست که هم سمفونی بتوون اجرا میکنه، میتونه یو برای موزارت هم کار کنه، ولی مثلا برای وردی یا واگنر که دیگه ارکستر بزرگ میخواد، خب نوازنده بیشتری اضافه میشن، سازهای بیشتری هستن و خیلی از لحاظ قدرت صدا خیلی هم خواننده ها، حتی توی سبک خوانندگی، خواننده که واگنر میخونه شاید نتونه موزارت بخونه، یعنی باید خیلی
حجم بیشتری داشته
باشه. یه سری از خواننده هستن که اصلا مثلا تو ایتالیا کار روسینی یا موزارت رو فقط اجرا میکنن. خب خیلی کمتر هم تو ایتالیا مثلا بشه که کار آلمانی اجرا بشه، چون خیلی دوست دارن که کاری که خودشون نوشتن، بس کل دستن زبون اوپرا هم زبون ایتالیایی، خیلی روی ماهنگسازه خودشون بیشتر مانوفر میدن.
یک اپرای انتخاب میشه و بعد از اون میرن سراغ ارکستر نوازنده ها که حالا ببینن چه ارکستری میتونه این رو اجرا کنه، بعد میرن سراغ خواننده های
اصلی. نه اینطوری نیستن که معمولا یه شهری مثلا میلان، اپرای اسکالای میلان یه ارکستری که ثابته، اون ارکستر هست، اونا منتظرن که حالا هر اجرایی که میاد اینا چه سمفونیک باشه چه اپرا اینا انجام میدن. برای انتخاب خواننده معمولا یا ممکنه یه امتحان بذارن که خواننده ها میان امتحان میدن و رهبر و اون هیئت جوری اینا رو انتخاب میکنن. بعد که انتخاب شدن، ممکنه مثلا خواننده های ثابت یه اپرا باشن که مثلا بگن من قراردادی دارم و میتونم مثلا 5 سال فقط انتخاب میشم، بگن فلان کس بیاد این فلان نقش رو اجرا کنه، ولی بیشتر الان به صورت امتحانی هستند که سعی میکنند خواننده های جوان هم استفاده کنند و یه امتحان میذارند. این خواننده ها میان شروع میکنند تمرین، این که اولش با یه پیانیست که دیشون ارکستر وقت معمولا گرفته نشه، معمولا یه هفته بنا به حرفه‌ای بودن خواننده ها، چون معمولا این همه این نقشه رو خوندن قبلا، یعنی از حفظ کارگردان هستش که مثلا کارگردان تئاتره که میان رو سن، مثلا میگه ورود از اینجا باشه، خروج از اینجا، حالا صحنه چطوری باشه، لباس قبلا داره ساخته میشه و خواننده ها در کام تقریبا دو سه روز آخر پروو لباس دارن و یه پیانیست همیشه هست که پارت ارکستر رو میزنه که خواننده ها تمرین کنن و برن جلو. رهبرم بعد اضافه میشه که میاد به خواننده ها میگه که مثلا باشون کار میکنه با پیانیست که مثلا ارکستر اینجا ممکنه اینطوری بزنه، من اینطوری میکنم اینجا رو تو پارتیتور، مثلا ممکنه اینجا بیشتر بکشی، اینجا مثلا تمپوش ذره تندتر بشه یا کندتر بشه، بنا به اون تصمیمی که رهبر اپرا داره. که بعد خواننده ها میان بدون لباس فقط به حالت کنسرتش میان پروو ایتالیانو، که خواننده ها فقط به صورت تک تک هستن بدون اینکه اکتی اجرا کنن، مثل کنسرت یا رو صندلی نشستن یا وایسادن، ارکستر میزنه اونجا همه چیزا رو تنظیم میکنن، یا نوتشون همیشه با تمراشون توی تمرین پروو ایتالیانو باید همیشه اون نوت همراهشون باشه که همه چیز رو یادداشت کنن. بعد که اونو یادداشت کردن و اوکی شد با رهبر، همه چی اوکی کردن، به توافق رسیدن، یه پروو جنرال میذارن که همون تمرین اصلیه که با ارکستر و با لباس کارگردان هم حضور داره توی اون پروو جنرال، یه دونش و دومیش توی کارگردان نباید حضور داشته باشه، کارگردان هم همه ورود و خروج ها و صحنه رو اوکی میکنه. بعد کارگردان میره بیرون، یه اجرای کامله دیگه که فقط رهبر و گروکور با ارکستر، گروکور هم ممکن اصلا یه اپره گروکور داشته باشه یه اپره نداشته باشه، گروکور هم جز به حالا ممکنه عوامله چون مثلا یه شهر
سیاه لشکر
دیگه، یه سیاه لشکر، سیاه لشکر رو نمیخونن چون یه سری رول دیگه داریم تو اپرا که مثلا آدم هایی
فقط سیاه لشکرن و
آقای نمیخونن، فقط میشن میرن میان و صحنه رو پر میکنن، ولی گروکور اونا همشون خواننده حرفه‌ای هستن، یعنی در سطح یه خواننده حرفه‌ای میشونن بخونن که گروکور رو تشکیل میدن. و
شاید هم ترکیبی از این دوتا بعضی جاها باشه، یعنی هم اون سیاه لشکری که حضور فقط فیزیکی دارن قاطی بشن با برخی خواننده های گروه کور که فقط اونا بخونن، بقیه دارن کار خودشون رو صحنه انجام میدن.
بعد اصلا اونا خواننده نیسته بهشون همون مثل اسم سیلشی دارن که مالا ممکنه یه معمولا آدم های جسته های بزرگ هم مثلا یه سرباز هم مثلا توی اوپرا آدم هستن از درد فیزیکی مثلا خواستن که اینا رو به عنوان سیلشی رو انتخاب میکنن که اصلا کارشون هم همینه توی تئاتر. ولی گروه کور یا همون خواننده که برای کور میخونن نه همشون لباس، همشون برخلاف لباس دارن و لباس هم برای اونو ساخته میشه، پروف میکنن، حالا بنا میگم بنا به اون اپره که در اجرا میشه. و بعد توی اون تمرین آخر دیگه رهبر همه رو تموم میکنه و میرن برای اجرا، مثلا فرداش اجرا میکنه.
حدودا دی اپرای واگنر اگه قرار باشه اجرا بشه چه تعداد نوازنده و سیاهی لشکر و خواننده و عوامل اجرایی با گریم و منشی صحنه و اینها حضور دارن توی
خیلی مثلا مثل شاید در از 300 نفر آدم،
300 نفر آدم
خیلیه، پروژه از واگنر خیلی بزرگه، یعنی که
مخصوصا واگنر رو اسم بردم که برخود
ماکسیموم تو واگنر مثلا اقلا 80 نفر نوازنده باید باشن، حالا 80 تا 100 نفر بسته به اون تئاتر و اون فضایی که اون تئاتر داره. و همونا توی یه جایی هست توی اسم بایروت که جایی که اپرای واگنر میشه هر سال برگزار میشه، خب خیلی هم طولانیه، یعنی اپرایی که شاید 3-4 روز طول بکشه، یعنی که شما میری بلیط رو میخری یه روز میری، چون خیلی طولانیه مثلا شاید 10 ساعت 12 ساعتی اپرا طول بکشه، و مثلا می نهار میخوای دوباره عصری میای فردا صبحش قسمت بعدی اکت بعدی، این اکت ها خیلی طولانیه، مثلا واگنر هم برای همین خیلی معروفه و مثلا اون شهر هم مخصوص این اپرا هست و ارکستری که هست و رهبری که کار میکنن، رهبری هم که مثلا اپرای واگنر رو کار میکنن مثل زوبین مهتا که الان هنوزم زنده است و داره کار میکنن، از حفظ دیگه خیلی جالبه که مثلا 12 ساعت رو از حفظ حتی میتونی رهبری کنی.
حالا نکته جالب اینه که خواننده هم قبل از اینکه دعوت بشن به اجرا باید همه رو حفظ باشن و تمرین کرده باشن، یعنی از زمانی که خواننده دعوت میشه به اون گروه جای واسه مثلا یاد گرفتن جدید نیست، فقط اصلاحات خیلی جزئیه، درسته؟
برای خواننده ها خب هر خواننده یه رپرتوار داره که بنا به اون شروع میکنه کار کردن
از دوره های مختلف، یا هر کسی یه تخصصی دوره خاصی
مثلا اون که واگنر کار میکنن خب معمولا باید 3-4 تا از کاره واگنر رو حفظ باشن، بنا به اون صدایی که دارن چه سوپرانون، آلتو، باس، باریتون، تنور، اینا باید حفظن دیگه، یعنی که هم درستش رو خوندن و رپرتوارشون رو همیشه کار کردن و همیشه هم دارن روش کار میکنن، هی بهترش هم میکنن.
این درسته که برخواد صحنه خیلی بزرگ، تعداد افرادی که دارن کار میکنن خیلی زیادند و ارکستر به فرمایشی شما 70-80 نفری همون پایین نشسته و داره اجرا میکنه، اگر خواننده جایی رو فراموش بکنه موقع اجرا، یک اتاقه که کوچیکی روی صحنه روبروی سن هست که یک نفر اونجا پارت های مربوط به خواننده ها رو داره نگاه میکنه و اگر خواننده فراموش کنه به اون اتاق نگاه میکنه، که البته حضار اون اتاق رو نمیبینن و یک دریچه ای داره به سمت خود خواننده ها و اونجا به صورت لبخونی خواننده ادامه جمله رو میگیره، درست نیست؟
بله بله درست.
خیلی هر دو طرف در واقع هر دو تا کار باید حرفه‌ای خیلی صورت بگیره، هم خواننده هم کسی که اونجا در واقع به صورت لبخونی میخواد کیو بده یا راهنمایی بکنه خواننده رو.
بله مثلا
خیلی
کار حرفه‌ایه.
بله.
که مثلا ممکنه کی تو مرکز باشه، یکی دو نفرم توی قسمت های
تفاوت باشن.
که مثلا ممکنه که توی حرکتی تو خواننده نتونه اون مثلا به سمت راست یا چپ، اگه روبرو باشه اون کسی که مرکزه بهش کمک میکنه و اون داره همیشه داره میخونه، اونو خواننده میتونه نگاهش کنه و
یادش میاد،
اون داره لب میزنه یا داره با صورت خیلی،
یعنی همزمان با اینکه خواننده اجرا میکنه اون هم کارشون انجام میده،
اونم داره کارشون رو انجام میده، ولی اگه خواننده ممکنه یه نگاهی بکنه که یه بگه که مثلا یه خیلی یادم رفته،
واقعا این
در حدی نیست که وقتی
وارده نمیشه، با هم دیگه یه هماهنگی دارن که چطوری با هم دیگه اونجا به هم دیگه رو کمک کنن.
بسیار خوب، واقعا جز هنرهایی که خیلی قابل تعامله و خیلی قابل احترام با توجه به اینکه تعداد زیادی نوازنده، بازیگر و خواننده و خواننده مضاف بر این که داره کار خوانندگی رو انجام میده، عکت داره، میپره، میدوه، میفته، میبرنش بالا و واقعا هنر قابل احترامیه. امیدوارم که ما تونسته باشیم در حد زمان برنامه اطلاعاتی رو در اختیار دوستان شنونده قرار داده باشیم. من نمیدونم خانم روکین زمان داریم که بخوایم
نه متاسفانه زمان گفتگو به پایان رسیده. میتونیم خواهش کنیم از آقای فرجی در فرصت دیگری در خدمتشون باشیم، چون تازه باب رو باز کردیم، انشالله در فرصت دیگری که در خدمتون باشه مطالب دیگری رو در این خصوص از شما بشنویم.
بله بله با کمال میل.
خواهش میکنم، موفق باشید. از شما هم تشکر میکنم آقای شهابی. گفتگو کردیم با آقای کاوه فرجی، کارشناس ارشد خوانندگی اپرا از کنسرواتوار دولتی فلورانس و مدرس آواز، در بخش گفتگوی برنامه نیستان. در همجا زمان این بخش به پایان میرسه، من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.